وزیر دفاع آمریکا میگوید روسیه بدون اعلام قبلی علیه مواضع داعش در سوریه موشک پرتاب کرده است. جایزه نوبل ادبیات امسال نصیب نویسنده زن بلاروسی شد و انجام عمل جراحی با استفاده از تصاویر سه‌بعدی.
ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن 11:30 دقیقه شب تهران هست. الناز کیانی هستم، بیننده اخبار شبانگاهی صدای آمریکا هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلفنی نیم ساعته با همتای روس خود ضمن ابراز نگرانی از حمله های روسیه به سوریه گفت اهدافی که در سوریه مورد حمله قرار می گیرند ارتباطی با داعش ندارند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرده است که روسیه بدون اعلام قبلی موشک های کروزش را از دریای خزر علیه مواضع شبه نظامیان در سوریه شلیک کرده. همزمان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفته است برای دفاع از ترکیه آماده هر اقدامی از جمله اعزام نیرو به آن کشور هست. مسعود ملک و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری آسوسییتد پرس به نقل از دو مقام بلندپایه عراقی از نقش ایران در ورود روسیه به جنگ سوریه خبر داده و میگوید این قاسم سلیمانی فرمانده پرنفوذ سپاه قدس جمهوری اسلامی بود که توانست در ملاقاتی که در ماه اوت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و فرماندهان نظامی روسیه داشت مسکو را به ورود به جنگ سوریه و عراق متقاعد کند. موسکو اما سفر قاسم سلیمانی به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین را تکذیب می‌کند. این در حالی است که به رغم نارضایتی غرب بر وسعت فعالیت‌های نظامی روسیه علیه مواضع شبه نظامیان در سوریه افسوده می‌شود. روز چهارشنبه وزارت دفاع روسیه با انتشار تصاویری از شلیک موشک‌های کروز ناوگانان کشور در دریای خزر به سوی مواضع داعش در سوریه خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا اما می‌گوید بخش عمده حمله‌های هوایی روسیه علیه گروه‌های میانه روی مخالف بشار اسد و نه گروه دولت اسلامی در سوریه بوده است.
بیش از 90% حمله هایی که تا به امروز شاهد آنها بوده ایم علیه داعش یا گروه های تروریستی وابسته به القاعده نبوده است.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم روز چهارشنبه در واشنگتن استراتژی روسیه برای حمله به گروه‌های غیر داعش در سوریه را اقدامی اشتباه خواند.
برغم آنچه روسیه میگوید ما تا وقتی روسیه به استراتژی اشتباهش و حمله به این هدف ها ادامه بدهد حاضر به همکاری با آنان نخواهیم شد.
آقای کارتر روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل به شلیک اعلام نشده موشک‌های کروز ناوشکن‌های روسیه در دریای خزر اشاره کرد و اقدام‌های نظامی روسیه علیه مواضع شبه نظامیان در سوریه را غیر حرفه‌ای و خطرناک خواند.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند تعدادی از موشک‌های کروز که روسیه به سوی سوریه پرتاب کرده است در ایران سقوط کرده و منفجر شدند. مقامات اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که دست کم 4 موشک در نیمه راه سوریه و در خاک ایران منفجر شده و ممکن است تلفاتی هم به بار آورده باشد. روسیه به منظور حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و تقویت بنیه رزمی او موشک‌های کروز را از رزمناوهایی که در دریای خزر مستقر کرده به سوریه پرتاب می‌کند، اما این موشک‌ها باید از حریم فضایی ایران و عراق بگذرند و هنوز روشن نیست که موشک‌ها در کدام نقطه از ایران فرود آمدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما در نشست خبری روز پنجشنبه گفت هنوز نمی‌تواند این خبر را تایید کند. کمیته نیروهای مسلح سنا امروز استراتژی و عملیات نظامی روسیه در سوریه را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه کارشناسان و مقامات پیشین امنیت ملی و نظامی و سیاست خارجی آمریکا شرکت داشتند. با همکارم شهلا آرسته مستقیم از مقابل کنگره در ارتباط گفتگو می‌کنیم. خانم آرسته، جزئیات چه می‌تواند باشد در ارتباط با این جلسه؟
بله، در ابتدای جلسه جان مکین رئیس کمیته گفت موسکو استراتژی خودش رو با قدرت هوایی و با ائتلاف ضد آمریکایی سوریه، حزب الله و ایران اعمال میکنه.
We should also not be surprised if Putin expands his anti-American coalition's operations.
ما همچنین نباید تعجب کنیم که پوتین کمپین ضد آمریکایی و عملیات ائتلاف خود را به عراق گسترش دهد. همکنون همکاری اطلاعاتی با بغداد را هم شروع کرده اند.
جان مکین گفت که هر این جنگ به هر صورتی که پایان پیدا بکنه نباید اجازه داد که پوتین شرکای خودشو در منطقه تقویت کنه و متحدان ما رو خرد بکنه و اعتبار باقی مونده ما رو در منطقه از میان ببره و یه روسیه رو به عنوان قدرت عمده توی منطقه احیا بکنه. کارشناسان در جلسه امروز احتمال استفاده نیروی زمینی روسیه رو محتمل دونستن، ولی جنرال جانکین رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش یک نظر متفاوتی ارائه کرد.
They know full well that IRGC is with Syrian Army units.
آنها به خوبی می‌دانند که نیروهای سپاه با واحدهای نیروهای سوریه همراهند و هم اکنون به هدایت نیروهای محلی و مشاوری آنها مشغولند و می‌دانند که 7000 اعضای حزب الله و 3000 شبه نظامی شیعه عراقی هم در آنجا می‌جنگند.
جنرال کیل اضافه کرد که روسیه ابداً نمی‌دونه که آیا نیروی زمینی اونها مؤثر خواهد بود در سوریه یا نه و صبر خواهند کرد ببینن که آیا نیازی به اعزام نیروهای زمینیشون به سوریه هست یا نه.
حال مراسته کارشناسانی هم در این اجلاس شرکت داشتن، چه توصیه‌ای داشتن کارشناسان؟
توصیه جنرال جیمز جونز مشاور پیشین امنیت ملی آقای اوباما این بود در جلسه امروز.
ما باید بهره‌گیری از ناتو را مورد توجه قرار دهیم که قوت و عزم و اراده ناتو را نشان دهد، نه تنها در اروپای شرقی بلکه در تحولات سوریه.
اخیراً جنرال دانسفورد رئیس جدید ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در کنگره هشدار داد که روسیه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی آمریکاست. سناتور جیمز آینهاف جمهوری‌خواه امروز در جلسه از کارشناسان نظرشون رو در این مورد سوال کرد. اونها همه این تهدید و این هشدار رو تایید کردند. هدر کانلی معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا در مورد هشدار جنرال دانسفورد اینطور استدلال کرد.
Over the last several years, beginning in 2008,
طی سال‌های اخیر از آغاز 2008 و اشغال گرجستان، کرملین توان خود را کاملاً نشان داده که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود مایل به استفاده از توانایی اتمی و قدرت نظامی است و باور ندارد با مانعی روبرو خواهد شد. به همین دلیل ژنرال دانفورد نگران است و استفاده دیروز روسیه از موشک‌های کروز دقیقاً حرف ژنرال دانفورد را تایید می‌کند.
امروز ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بیانیه‌ای صادر کرد و در اون ضمن اینکه استراتژی آقای اوباما رو در سوریه مورد سوال قرار داد، اضافه کرد که روس‌ها به سرعت نفوذ ما رو در منطقه تضعیف و با پرواز آزادانه در فراز ترکیه حریم هوایی ناتو رو هم نقض می‌کنند. اضافه کرده که این اقدامات همه با هماهنگی ایران صورت می‌گیره. آقای رویس در پایان سوال کرده در حالی که متحدان آمریکا در منطقه نگرانند، وزیر دفاع ما از استراتژی روسیه انتقاد میکنه، پس استراتژی ما در سوریه چه هست؟
بسیار عالی. تشکر میکنم شهلاراستی که از مقابل کنگره با ما همراه بودیم. متشکرم. رئیس جمهوری ترکیه درباره تجاوز روسیه به حریم فضایی کشورش به مسکو هشدار داد. هواپیماهای روسیه در روزهای اخیر برای حمله به سوریه وارد حریم هوایی ترکیه شده اند و سیستم موشکی روسیه که در سوریه مستقر شده چند بار برای جنگنده‌های F-16 ترکیه مزاحمت ایجاد کرده. روسیه بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی ترکیه است و قرار است که 4 راکتور به ارزش 20 میلیارد دلار برای ترکیه بسازد. با این حال رجب طیب اردوغان میگوید کشورش میتواند گاز طبیعی مورد نیازش را از کشورهای دیگری تامین کند و مؤسسات دیگری هم میتوانند نیروهای مورد نیاز ترکیه را بسازند. اما با ادامه کشمکش‌های سیاسی میان روسیه و ترکیه بر سر بحران سوریه، حزب حاکم ترکیه با انتقادهای شدیدی در داخل کشور روبرو شده. این در حالی هست که ترکیه پس از انتخابات هفتم ماه ژوئن امسال درگیری‌های نظامی با حزب کارگران کردستان را به شیوه دیگر همچنان ادامه می‌دهد. برای بررسی بیشتر موضوع گفتگو می‌کنیم با شپال عباسی، همکارم که از استانبول ترکیه به ما پیوسته. شپال، منتقدان حزب حاکم ترکیه با چه نگرشی از حزب مطبوع آقای اردوغان در مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه انتقاد می‌کنند؟
الناز، فضای سیاسی ترکیه الان به گونه ایه که بیشتر انتقادها به حزب عدالت و توسعه، حزب آقای اردوغانه که بالاخره تصمیمای قطعی رو در مورد حضورش در جریان سوریه اتخاذ میکنه. در واقع معتقدن که حضور ترکیه در سوریه و رویارویش با روسیه اشتباه بسیار بزرگه، چون روسیه قدرت لوجستیکی و توان نظامی بالاتری از ترکیه داره و حتی به طنز در یکی از روزنامه‌ها نوشته بودن که نیروی نظامی ترکیه به عنوان یکی از نیروهای قدرتمند ناتو در برای روسیه کوچک است و برای منطقه بزرگ. و از طرف دیگه منتقدا از این منظر نگاه میکنن که سرمایه گذاری و اون انرژی مادی و مادی که در بحران سوریه ترکیه انجام داده اونم اشتباه بوده و در واقع آرزوها و منافع ترکیه با حرکت غافلگیرانه روسیه در بحران سوریه تقریبا منافع ترکیه رو در منطقه خدشه‌دار کرده.
شما الان با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی که در ترکیه هم اکنون حاکم هست و با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی تا کمتر از یک ماه دیگه قرار هست که برگزار بشه، ادامه این جنگ و درگیری ها به نفع کدام طیف سیاسی خواهد بود؟
در واقع بحران داخلی ترکیه در واقع از شروع جنگ داخلی دوباره در ترکیه آغاز شده و این جنگ تفاوتش با فضای سالهای گذشته اینه که پکاکا یا حزب کارگران کردستان به کمک نیروهای درون شهری خودش در داخل شهرهای کردنشین مقابله میکنه با نیروهای امنیتی و این انتقاد حزب ملی گرای ترکیه، حزب جمهوری خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق ها رو در پی داشته در رویارویی حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه در رابطه با اونها برای انتخابات پیش رو.
ممنون شپل عباسی، همکارم که از استانبول ترکیه با ما همراه. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با هشدار به شهروندان کشورش از آنها خواست که از رفتن به مکانهای مذهبی در شرق اورشلیم اجتناب کنند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم خواستار خویشتنداری دولت اسرائیل در مواجهه با فلسطینیان و خروج آنها از اماکن مقدس مسلمانان شد. دامنه خشونت میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان در هفته گذشته بر سر بازدید از مسجد الاقصی که عبادتگاه مشترک مسلمانان و یهودیان هست بالا گرفته. گزارش ببینیم از فرهاد پولادی در این ارتباط.
آقای نتانیاهو برای مدیریت و کنترل افزایش درگیری‌ها بین فلسطینیان و شهروندان اسرائیل سفر از پیش برنامه ریزی شده خود را از آلمان لغو کرد. این حمله ساعتی بعد از کاهش حصار امنیتی که به دور قلعه قدیمی اورشلیم کشیده شده بود روی داد.
ما هنوز هم درگیر امواج تروریسم هستیم. ما موضع سختی در برابر تروریست‌ها، شورشیان و تحریک کنندگان گرفته‌ایم. ما با بهره گرفتن از هر ابزار و روشی نیروهای خود را جهت مبارزه با تروریسم تقویت کرده‌ایم. افراد غیر نظامی جلودار جنگ علیه تروریسم هستند و باید در حد اکثر هوشیاری به سر ببرند.
تندروهای کابینه ائتلافی آقای نتانیاهو از نحوه مدیریت بحران وی شدیداً انتقاد کرده و خواستار اتخاذ روش‌های سرکوبگرانه علیه افزایش این خشونت‌ها هستند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه از دولت اسرائیل خواست که نیروهای خود را از اماکن مذهبی مسلمانان به ویژه مسجد الاقصی دور نگه دارد.
ما به هیچ کس حمله نمی کنیم و از اسرائیلی ها می خواهیم که از حمله به ما خودداری کنند. ما می خواهیم که آنها وارد مسجد الاقصی نشوند. ما از آنهایی که از این مسجد با مشقت زیاد محافظت می کنند حمایت می کنیم. ما به دولت اسرائیل می گوییم که از اماکن مقدس ما و مسیحیان به دور باشند. ما خواهان صلحیم و با وجود آنچه بر ما می‌گذرد برای دستیابی به صلح آماده‌ایم.
گفته می‌شود که روش‌های محتاطانه آقای نتانیاهو به خاطر سفر ماه آینده‌اش به آمریکا و همچنین اجتناب از تبدیل شدن این درگیری‌ها به یک انتفاضه جدید است. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که احتمالاً واشنگتن از ماه آینده کمک‌های نظامی خود را به اسرائیل که به علت اختلاف نظر بر سر مذاکرات اتمی به حالت تعلیق درآمده بود از سر خواهد گرفت. به گفته وی این از سرگیری احتمالی در دیدار آقای نتانیاهو از واشنگتن که قرار است ماه آینده صورت پذیرد مشخص خواهد شد. تل اویو و واشنگتن در حال مذاکره با هدف تمدید کمک‌های نظامی هستند. توافق کنونی کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل که سالانه حدود 3 میلیارد دلار است در سال 2017 به پایان می‌رسد. دامنه خشونت میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان طی هفته گذشته بر سر بازدید از مسجد الاقصی و حرم شریف که بخشی از آن عبادتگاه مشترک مسلمانان و یهودیان است، بالا گرفته است. طبق توافق دیرپا اسرائیل کنترل محوطه مسجد را عهده‌دار است ولی به مسلمانان اجازه بازدید از آن و برگزاری نماز را می‌دهد. فلسطینی‌ها اسرائیل را به اینکه درآمد و شد مسلمانان به مکان‌های مذهبی خیش محدودیت اعمال کرده متهم می‌کنند، اما تل آویو این اتهام را رد می‌کند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با همتای روس خود گفت اهدافی که در سوریه مورد حمله قرار می‌گیرند ارتباطی با داعش ندارند. آکادمی سلطنتی نوبل سوئد سویتلانا الکسویچ نویسنده بلاروس را برنده نوبل ادبیات امسال اعلام کرد. و کمیته اخلاق فیفا فعالیت‌های رئیس فیفا، رئیس یوفا و دبیر کل فیفا را به مدت 90 روز به حال تعلیق درآورد. و در ادامه همین برنامه، سپر بیولوژیکی تسلا موتورز. آکادمی سلطنتی نوبل سوئد سویتلانا الکسویچ نویسنده بلاروس را برنده نوبل ادبیات امسال اعلام کرد. خانم الکسویچ که پیشینه روزنامه نگاری هم دارد، بیشتر شهرتش را مدیون گزارش‌هایش در ارتباط با مصائب اشغال افغانستان توسط شوروی و فاجعه انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل هست. رمان چرنوبیل مطرح ترین اثر خانم الکسویچ با استقبال مخاطبان در سوریه و غرب روبرو شده بود. گزارشی از بابک شاهی.
سارا دانیوس رئیس دائمی آکادمی نوبل سوئد ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی در برابر گزارشگران حاضر شد تا برنده نوبل ادبیات امسال را اعلام کند.
The Nobel Prize in Literature for 2015 is awarded to the Belarusian writer Svetlana Alexievich.
جایزه نوبل ادبیات سال 2015 به سویتلانا الکسیویچ به پاس چند صدایی بودن نوشته‌هایش اهدا می‌شود که مظهر مصیبت و شجاعت زمانه ما هستند.
رسانه‌ها در مینسک پایتخت بلاروس به سراغ خانم الکسیویچ رفتند تا واکنش او را به دریافت جایزه بزرگ نوبل ادبیات دریابند. سوتلانا به رسانه‌ها گفت از شنیدن خبر دریافت نوبل شگفت زده شده، اما او با یادآوری حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین گفت هنگامی که عکس‌های اجساد گلوله خورده تظاهرکنندگان مخالف دولت حامی روسیه را در خیابان‌های پایتخت اوکراین دید به سختی گریست. خانم سوتلانا افسود جنبه‌های خوب روسیه را دوست دارد، اما جهان بریا و استالین روسیه را نه. خانم سوتلانا 14th زن برنده جایزه نوبل ادبیات از سال 1901 و آغاز جایزه نوبل تا کنون است. سارا دانیوس دبیر دائمی آکادمی نوبل سوئد با ستایش از آثار سوتلانا میگوید او وقایع نگار احساسات و مصائب بزرگ مردم اتحاد شوروی پس از سقوط نظام در سال 1991 است. او به نوآوری سوتلانا در شیوه تازه‌ای از نوشتن رمان اشاره کرد و افسود سبک تازه او در نوشتن رمان همون چیزی است که ادبیات روزنامه‌ای نامیده می‌شود. او تاریخ احساسات را ثبت کرده است، نه تاریخ رویدادها را. به گفته دبیر آکادمی، رمان‌های چهره نامردانه جنگ، چرنوبیل و تاریخ ناشناخته مطرح‌ترین آثار این نویسنده کشور بلاروس هستند. منتقدان آثار ادبی او را سرشار از بازتاب سرخوردگی‌ها و ناامیدی بخش‌های بزرگی از شهروندان روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌دانند. معروف‌ترین اثر او به نام چرنوبیل با استقبال بسیار بالای مخاطبان در روسیه و غرب روبرو شد. سوتلانا الکسیویچ پیش از این برنده جایزه صلح اتحادیه ناشران و کتاب فروشان آلمان شده بود. خانم سوتلانا الکسیویچ همچنین جایزه نقدی 8 میلیون کرونی برابر با 972 هزار دلار آمریکا را نیز دریافت خواهد کرد. آیین رسمی اهدای جایزه نوبل ادبی روز 11 دسامبر 20 آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد برگزار خواهد شد. بابک شایی، صدای آمریکا.
کمیته جوایز نوبل روز جمعه برنده جایزه صلح را اعلام می‌کند. بنا به گزارش‌ها تیم مذاکره کننده در توافق هسته‌ای ایران هم جزو نامزدهای احتمالی این جایزه هست. جوایز صلح نوبل در سالهایی که به 5 ختم می شود به نشانه سال 1945 که هیروشیما بمباران اتمی شد به افراد یا گروه هایی داده می شود که علیه سلاح‌های اتمی مبارزه کردند. بنابراین امسال که سال 2015 است ممکن است جایزه نوبل صلح به هیئت مذاکره کننده توافق هسته‌ای ایران داده بشود. افراد دیگری که پیش بینی می شود این جایزه را دریافت کنند پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، رئیس جمهوری کلمبیا و رهبر گروه شورشی فارک هستند. جایزه نوبل صلح تقریبا 1,000,000 دلار است.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
با محرومیت موقت سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و میشل پلاتینی رئیس کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا بحث‌ها درباره گزینه‌های احتمالی برای به دست گرفتن ریاست این دو نهاد مهم در دنیای فوتبال بالا گرفته. سپ بلاتر و میشل پلاتینی برای 90 روز که ممکن است تمدید هم بشود محروم شدند. بابک راد گزارش می‌دهد.
عیسی حیاتو رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا گزینه احتمالی به دست گرفتن ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پس از تعلیق موقت سپ بلاتر رئیس فعلی این فدراسیون است. سپ بلاتر سوئیسی امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای که از سوی رئیس کمیته اخلاقی فیفا منتشر شد برای 90 روز با محرومیت روبرو شد. میشل پلاتینی رئیس کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا نیز با محکومیتی مشابه مواجه شده است. دوره این محرومیت ها ممکن است در ادامه برای 45 روز دیگر نیز افزایش پیدا کند. این احکام در ارتباط با پرونده پرسر و صدای فساد مالی و رشوه‌گیری مسئولان فیفا صادر شده است. اساسنامه فیفا میگوید که در چنین شرایطی با سابقه ترین معاون رئیس فیفا بر منصب ریاست موقت این سازمان بین المللی می نشیند. جایگاهی که همکنون متعلق به عیسی حیاتو رئیس کامرونی کنفدراسیون فوتبال آفریقا است. انتخابات برای گزینش ریاست بعدی فیفا ماه فوریه 2016 انجام خواهد شد.
به شخصه کسی که من رو تحت تأثیر قرار دهد نمیشناسم. با وجدان آسوده رأی خواهم داد. فکر میکنم بقیه هم همین کار رو بکنن. نمیتوانم بگویم که عادلانه نخواهد بود.
برای جایگزینی میشل پلاتینی در ریاست یوفا نیز ماریان خولویار رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا گزینه اصلی خواهد بود. آقای ویار معاون میشل پلاتینی و بالاترین مقام این سازمان پس از این ستاره نامدار سالهای نچندان دور فوتبال فرانسه است. از میشل پلاتینی پیشتر به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی به دست گرفتن ریاست فیفا نام برده میشد. گرچه خود آقای ویار نیز در ارتباط با یکی از پرونده‌های مربوط به فساد مالی در فیفا که مربوط به درخواست میزبانی مشترک اسپانیا و پرتغال برای جام جهانی 2018 است، پایش در میان است. تحقیقات در این پرونده ها توسط کمیته اخلاقی فیفا انجام شده است. کمیته اخلاقی فیفا نمیتواند درباره جزئیات این تصمیمات مطالبی منتشر کند تا وقتی این احکام نهایی شوند. نام عیسی حیاتو نیز پیشتر در یک پرونده مالی دیگر به رسانه ها کشیده شده بود. در سال 2011 کمیته اخلاقی کمیته بین المللی المپیک آقای حیاتو را مقصر شناخت. آقای حیاتو به این کمیته اعلام کرده بود که در سال 1995 توسط آژانس بازاریابی پیشین فیفا مبالغی به او پرداخت شده است.
ما این مبلغ را از یکی از شرکای خود گرفتیم برای 40مین سالروز تأسیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا. نمیگویم چیزی نبود، یک هدیه بود به مبلغ 25,000 فرانک سوئیس.
کمیته بین‌المللی المپیک چنین اقدامی را تضاد منافع دانست، اما آقای حیاتو کسب هر گونه منفعت شخصی در این موضوع یا سرزدن هر گونه خطایی از سوی خود را رد کرده بود. بابک راد، صدای آمریکا.
در حالی که بیشتر شهرهای پرجمعیت جهان دچار مشکل آلودگی هوا هستند، شرکت آمریکایی تسلا موتورز میگوید که فناوری پیچیده‌ای را روی خودروی لوکس SUV خود به نام تسلا X نصب کرده که مانند یک سپر بیولوژیکی در برابر ذرات آلوده کننده و همچنین باکتری‌ها و ویروس‌های معلق در فضا عمل می‌کند. سپر بیولوژیک تسلا موتورز و فناوری‌های دیگر مربوط به خودروی تمام برقی لوس تسلا را در گزارش همکارم آرش علایی نگاه کنید.
شرکت تسلا موتورز در کنفرانس خبری خود در هفته پیش ویژگی‌های اتومبیل لوکس تمام برقی مدل اکس را به بازار معرفی کرد. خودروی SUV کراس اوور تمام برقی با درهای مدل فالکون. درهای فالکون به درهایی گفته می شود که رو به بالا باز می شوند. یک دو جین فناوری های مربوط به ایمنی خودرو، از سیستم جلوگیری از تصادف گرفته تا حسگرهای تصحیح کننده مسیر حرکت که در صورتی که راننده کنترل اتومبیل را به طور ناگهانی از دست بدهد وارد عمل می شوند. تسلا مدل اکس دارای چند نسخه متفاوت است. فول آپشن مدل اکس که P90 نام دارد 132,000 دلار آمریکا قیمت دارد. از لحاظ طراحی آیرودینامیک این خودرو بازدهی بالای تبدیل انرژی به نیروی پیشرانه را داراست. بنابراین مدل اکس می تواند بیش از 400 کیلومتر تنها با یک شارژ حرکت کند که بالاترین در کلاس اتومبیل های هم خانواده به حساب می آید. تسلا اکس مدل P90D 0-100 معادل 3.8 ثانیه دارد که باز هم در کلاس اتومبیل های SUV بی رقیب حساب می شود. اما این رکورد حتی می تواند بهتر هم بشود. اگر $10,000 بیشتر خرج کنید، تسلا سیستم جدیدی را به اتومبیل اضافه می کند که 0-100 را تا 3.2 ثانیه کاهش می دهد. اما شاید جالب ترین ویژگی خودروی تسلا اکس فناوری بایو وپن دیفنس سیستم است. این سیستم یک سپر محافظتی در برابر آلودگی هوا و باکتری و ویروس های معلق در فضاست. تسلا میگوید فیلتر هوای این خودرو همراه با تنظیم فشار هوای درون خودرو مانع ورود بیش از 99% آلاینده های هوا به داخل ماشین می شود. بنابراین اگر سرنشینان خودرو در شهر آلوده‌ای در میان ترافیک گیر کردند، می توانند از هوای سالم و تصفیه شده داخل خودروی تسلا اکس استفاده کنند. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
بله، و بدین ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی می رسیم. در ادامه نظارگر دیدگاه واشنگتن خواهید بود. خبرهای بیشتر را همیشه می تونید برای وبسایت ما دنبال کنید، voanewsfarsi.com. شب و روزتون بخیر.
صدای آمریکاست.
And now the view from Washington, an explanation of US policy.
Speaking to the UN General Assembly, President Barack Obama emphasized that nations are more secure when governments pursue cooperation over conflict. The concrete example he gave was the international response to Iran's violation of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which resulted in the Security Council tightening sanctions on the Iranian government, showing that laws and agreements mean something. But the goal of sanctions was not simply to punish Iran.
Our objective was to test whether Iran could change course, accept constraints, and allow the world to verify that its nuclear program will be peaceful.
2 years of complex negotiations between Iran and the U.S. and its partners, Mr. Obama said, have resulted in a lasting, comprehensive deal that prevents Iran from obtaining nuclear weapons while allowing it to access peaceful nuclear energy.
And if this deal is fully implemented, the prohibition on nuclear weapons is strengthened, a potential war is averted, our world is safer. That is the strength of the international system when it works the way it should.
President Obama also stressed that a new path is now available to Iran to further strengthen its peace and prosperity if the government would stop deploying violent proxies to advance its interests.
The Iranian people have a proud history. They're filled with extraordinary potential.
If Iran chose a different path, President Obama said, that would be good for the security of the region, good for the Iranian people, and good for the world.
That was The View from Washington, an explanation of U.S. policies.